در ماه اوت همان سال جنگ داخلی دیگری آغاز شد. از همان جنگ‌های داخلی همیشگی که بیش از 50 سال بود کشور را به ویرانگی می‌کشاند. جنگ گسترش یافت و دولت حکومت نظامی برقرار کرد. آن هم از ساعت 6 بعد از ظهر در شهرهای کرانه‌ای کارائیب. گرچه از همان موقع در همه جا جنبش‌هایی به وجود آمد و ارتش نیز هر بلایی دلش می‌خواست سر شورشیان در می‌آورد. با این حال فلورنتینو آریسا همچنان غرق در پریشانی خود از جهان بی‌خبر مانده بود. یک روز صبح زود گروهی نظامی او را در قبرستان غافلگیر کرد. داشت با آهنگ‌های تحریک کننده و عاشقانه‌اش خواب جاودانی مردگان را مختل می‌کرد. به نحوی معجزه آسا از تیربارانی بدون محاکمه و با شتاب جان سالم به در برد، چون تصور کرده بودند که او جاسوسی است که با موسیقی برای کشتی‌های آزادی‌خواهان که در آن حوالی می‌گشتند پیام‌های رمز می‌فرستد. فلورنتینو آریسا به آنها گفت: من و جاسوسی؟ من فقط یک عاشق بدبخت هستم و بس. 3 شب را زنجیر به ساق پا در بازداشتگاه پادگان محلی گذراند و وقتی آزادش کردند حس کرد که با آن زمان بسیار کوتاه زندانی شدن سرش را کلاه گذاشتند و خواستند مسخرش کنند. زمانی که دیگر پیر شده بود، وقتی جنگ‌های دیگری در حافظش به هم ریخت و قاطی شده بودند، چنان فکر می‌کرد که او نه تنها در شهر بلکه در تمام کشور تنها مردی بوده است که به خاطر دلایل عاشقانه وزنهای 3 کیلویی را بر پاهای خود تحمل کرده و خود را با آنها به این طرف و آن طرف کشانده است. تقریباً 2 سال بود که یک بند با هم مکاتبه کرده بودند. در طول آن 2 سال فقط برای 1 بار فلورنتینو آریسا در نامه‌ای رسماً از فرمینا داسا تقاضای ازدواج کرده بود. قبل از این نامه طی 6 ماه اغلب در نامه‌هایش یک گل کاملیای سفید نیز فرستاده بود. او نیز بلا استثناء گل را با نامه بعدی برایش پس فرستاده بود. بدان نحو می‌خواست به او حالی کند که حاضر است به مکاتبه خود ادامه بدهد، ولی حاضر نیست عهد و پیمانی ببندد. واقعیت در این بود که همیشه رد و بدل کردن گل‌های کاملیا را بازی عاشقانه فرض کرده بود و هرگز تصور نکرده بود که آن بازی سرنوشتش را بر سر دوراهی خواهد گذاشت. با دریافت نامه خواستگاری رسمی حس کرد که مرگ به وجودش پنجه می کشد. چنان دست پاچه شده بود که قضیه را برای عمه اسکولاستیکا تعریف کرد و او با شهامت و حضور ذهن تصمیمی گرفت که در 20 سالگی نتوانسته بود بگیرد. در سنی که مجبور شده بود برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. به او گفت: جواب مثبت بده. حتی اگر حس می کنی از ترس هلاک می شوی، حتی اگر حدس می زنی پشیمان شوی. اگر جواب منفی بدهی تا آخر عمر حتما احساس پشیمانی خواهی کرد. ولی فرمینا داسا چنان گیج بود که تقاضا کرد به او مهلتی داده شود تا فکر کند. ابتدا 1 ماه، بعد 1 ماه دیگر و بعد باز 1 ماه دیگر. عاقبت وقتی ماه 4 روم هم جوابی نداد، بار دیگر یک گل کاملیای سفید دیگر دریافت کرد، ولی نه مثل همیشه در داخل پاکت، بلکه با اخطاری قطعی که آن گل آخرین گل خواهد بود، یا همین الان یا هرگز. و همان روز بعد از ظهر نوبت فلورنتینو آریسا شد که چهره مرگ را در مقابل چشم ببیند. پاکتی دریافت کرد که در آن روی یک تکه کاغذی که از کتابچه‌های مدرسه‌ای پاره شده بود، جوابش فقط در 1 خط نوشته شده بود و آن هم با مداد: بسیار خوب، حاضرم با شما ازدواج کنم، به شرط اینکه هرگز بادمجان به خورد من ندهید. فلورنتینو آریسا برخلاف مادرش اصلا انتظار چنین جوابی نداشت. ترانزیتو آریسا از وقتی پسرش 6 ماه قبل برای اولین بار به او اطلاع داده بود که خیال ازدواج دارد، برای اجازه تمام و کمال خانه‌ای که با 2 خانواده دیگر در اجاره شریک بود اقدام کرده بود. ساختمانی بود 2 طبقه مال قرن 17. خانه در زمان استعمار اسپانیولی‌ها کارخانه تنباکو بود. بعد مالکان روبه ورشکستگیش مجبور شده بودند آن را قسمت قسمت اجاره دهند، چون خالی نگاه داشتن خانه به هر حال خرج داشت. قسمت مشرف به خیابان زمانی مغازه خرده فروشی توتون بود. در انتهای حیات سنگ فرشم خود کارخانه قرار داشت و استبل بسیار بزرگی که مستأجران فعلی در آنجا رخت می شستند و آویزان می کردند تا خشک شود. ترانزیتو آریسا طبقه اول را اجاره کرده بود که گرچه کوچکتر بود ولی هم مفیدتر بود و هم ساختمانش چندان خراب نبود. مغازه سابق توتون فروشی را به مغازه خرازی تبدیل کرده بود که در آن روبه خیابان باز می شد. کمی آن طرفتر انبار سابق وجود داشت که فقط از یک پنجره کوچک مدور روی سقف هوا می گرفت و اتاق خواب خود ترانزیت آریسا بود. اتاق بسیار وسیع بود و آن را با یک پاراوان چوبی دو قسمت کرده بودند. در قسمت پشت اتاق خواب یک میز و چهار صندلی گذاشته بودند که هم در آنجا غذا می خوردند و هم به عنوان میز تحریر از آن استفاده می شد. در آنجا فلورنتینو آریسا نانوی بزرگ خود را به دیوار آویخته بود که وقتی تا سحر چیز می نوشت بتواند روی آن استراحتی بکند. برای دو نفر فضایی بود اندازه و مناسب، ولی برای نفر سوم جا نبود، به خصوص برای دوشیزهی که در آن مدرسه معتبر درس می خواند. دختر خانمی که پدرش خانه روبه ویرانی را طوری تعمیر کرده بود که انگار تازه ساز است، آن هم در شرایطی که برخی از خانواده‌های اشرافی با نام خانوادگی هفت کلمه‌ای در موقع خواب مدام در دلهره بودند که سقف روی سرشان خراب نشود. ترانزیتو آریسا با صاحب خانه قرار گذاشته بود که از ایوان حیات خلوت هم استفاده کند، البته به شرط اینکه از خانه برای 5 سال بسیار خوب مواظبت کند و آسیبی به آن وارد نیاورد. و چه لازم را هم در اختیار علاوه بر فروش لوازم خرازی، پارچه های باند شده و لوله های لاستیکی شریان بند نیز می فروخت. درآمدش زندگی فروتنانه را کفاف می داد. در ضمن به چند تا از مشتری های آبرومند خود که اکنون به خاک سیاه نشسته بودند پول قرض می داد. این مشتری های آبرومند بهره گزافه او را قبول می کردند، چون می دانستند زنی است رازدار که می توان رویش حساب کرد. دهن لق نبود. با این روش پسنداز خود را چند برابر کرده بود. خانمهای ملکه‌وار در جلوی مغازش بدون ندیمه یا مستخدمه‌های مزاحم از کالسکه پیاده می شدند، به مغازه می رفتند و وانمود می کردند که می خواهند پارچه های توری هلندی یا روبان خریداری کنند. بعد در مابین حق آخرین زینت آلات درخشان بهشت از دست رفته خود را پیش او گرو می گذاشتند. ترانزیتو آریسا مشکل آنها را حل می کرد و چنان به اصل و نسبشان احترام می گذاشت که خیلی از آنها وقتی از مغازه خارج می شدند بیشتر به خاطر رفتار احترام آمیزش سپاسگزار بودند تا برای لطفی که در حقشان انجام داده بود. در عرض کمتر از 10 سال با جواهراتی که از گرو در آمده و بار دیگر با حق گریه به گرو گذاشته شده بودند چنان آشنا شده بود که انگار همه ی آنها به خودش تعلق داشتند. همه پولی را که از این راه پسنداز می کرد به سکه های طلا تبدیل کرده بود. آنها را در کوزه سفالی می ریخت و زیر تخت خواب خود مخفی می کرد. و درست در همان ایام بود که پسرش به او خبر داد که قصد ازدواج دارد. نشست و خوب حساب کرد و دید که می تواند به سهولت برای 5 سال اجاره ای را که مستأجران دیگر می پرداختند به تنهایی بپردازد. اصلاً به امید خدا، و با زیرکی و کمی اقبال خوش ممکن بود بتواند قبل از مرگ خانه‌ای بخرد. خانه‌ای برای 12 نوه‌ای که همیشه آرزویشان را داشت. فلورنتینو آریسا نیز به نوبه خود ترفیع گرفته و معاون بخش تلگراف پستخانه شده بود و لوتارتوگوت خیال داشت که وقتی خودش سال آینده می رفت تا مدرسه تلگراف و مغناطیس را اداره کند او را به جای خود به مدیریت تلگراف خانه بنشاند. بدین طریق قسمت مالی ازدواج حل شده بود. با این حال ترانزیتو آریسا عقیده داشت که باید احتیاط را از دست نداد و دو مسئله انتهایی را نیز در نظر گرفت و حل کرد. یکی اینکه تحقیقات لازم را انجام دهد و بفهمد لورنزو داسا در واقع چه کسی است، در این باره فقط توجه به لهجه او نشان میداد اهل کجاست، ولی هیچ کس نمیدانست اصل و نسب او چیست و درآمدش از کجاست. مسئله دوم این بود که نامزدی آنها باید خیلی طول میکشید تا نامزدها خوب با اخلاق و رفتار هم آشنا میشدند و با گذشت زمان در میافتند که واقعا هم دیگر را دوست دارند یا نه. پیشنهاد کرد که تا پایان جنگ دست نگاه دارند. فلورنتینو آریسا کاملا با این پیشنهاد موافق بود. مسئله باید در خفا میماند. نه تنها به خاطر دلایل قانع کننده مادرش، بلکه چون به اخلاق زاهدانه خود وارد بود. با طولانی بودن نامزدی هم موافق بود. گرچه تعیین زمان مادرش به نظر او چندان واقعی به نظر نمی رسید، چون کشور پس از بیش از نیم قرن استقلال حتی یک روز هم صلح به خود ندیده بود. گفت: اگر بخواهیم در انتظار صلح بمانیم پیر خواهیم شد. پدرخوانده‌اش آن پزشک داروهای گیاهی که داشت بر حسب اتفاق در آن مکالمه شرکت می کرد، عقیده داشت که جنگ ها هیچ وقت مانع کاری نمی شوند. چون جنگ به نظر او فقط نبردی بود بین افراد فقیری که آنها را به ضرب شلاق مثل گاو میش‌های ارباب‌ها در جنگ سیخ می‌زدند تا به جان سربازهای پابرهنه‌ای بیفتند که دولت آنها را با شلاق پیش می‌راند. گفت: جنگ در آن بالاها در کوهستان است، نه در اینجا. از وقتی من عقلم می‌رسد در شهرها مردم را فقط با مقررات به قتل رساندند، نه با تیر و تفنگ. به هر حال جزئیات ازدواج با نامه‌های هفته بعد حل شدند. فرمینا داسا بنابر توصیه عمه اسکولاستیکا تعویق 2 ساله را قبول کرد، طبعاً بدون آنکه در این مورد کلمه‌ای از دهانش خارج بشود. یک راز مطلق. به فلورنتینو آریسا هم پیشنهاد کرد که صلاح در این است وقتی او قسمت دوم مدرسه را به پایان رساند در ایام تعطیلات کریسمس بیاید و از او رسماً خواستگاری کند. به این شکل می توانستند موافقت پدر را بنابر میل خود به دست آورند. می توانستند تا آن زمان موعود به نام نگاری ادامه دهند. با همان شوق و شعف همیشگی و بدون واهمه های ناگهانی قبلی. نامه ها رفته رفته لحنی خودمانی تر به خود گرفتند. مثل نامه هایی شدند که زن و شوهرها برای هم می نویسند. هیچ چیز رؤیاهای آنها را مختل نمی ساخت. زندگی فلورنتینو آریسا عوض شده بود. آن عشق دو جانبه چنان اعتماد به نفس و نیرویی به او عطا کرده بود که هرگز چنان قدرتی را در خود ندیده بود. در کار خود چنان مهارتی نشان داده بود که لوتارتوگوت به سهولت او را به عنوان جانشین خود پذیرفت. اجالتاً برنامه ریزی آن مدرسه تلگراف و مغناطیس راکت مانده بود و مردک آلمانی وقت آزادش را برای کاری صرف می کرد که بیش از هر چیز دیگری به آن علاقه داشت. یعنی می رفت و در بندر آکاردئون می نواخت و با ملوانان آبجو می خورد و به همراه آنان در آخر شب سر و کارش به فاحشه خانه می کشید. مدت ها طول کشید تا فلورنتینو آریسا متوجه شد چرا لوتارتوگوت در آن محل تا آن حد محبوبیت دارد. آنجا را خریده بود و علاوه بر آن سرپرست شب‌پره‌های بندر نیز شده بود. با صرف جویی‌های سالیان دراز آنجا را قسطی خریده بود. ولی کسی که به جای او مدیریت آنجا را به عهده گرفته بود، مردی بود لاغر مردنی با موهایی که به ماهود پاکن شباهت داشت. چنان خوشقلب بود که هیچ کس به عقلش نمی‌رسید چگونه می‌تواند چنان محلی را اداره کند. مدیر بسیار لایقی بود. لااقل به نظر فلورنتینو آریسا چنین می رسید. بدون اینکه خودش صحبتی کرده باشد، مدیر به او گفت که اتاقی برای شخص او تخصیص داده است و آن هم نه موقتی، بلکه تا هر وقت که دلش بخواهد. آن هم نه تنها برای حل مسائل پایین تنش. البته اگر تصمیم می گرفت آن مسائل را حل کند. بلکه به خاطر اینکه جای ساکت و آرامی داشته باشد برای با خیال آسوده کتاب خواندن و نامه های عاشقانه نوشتن. به این شکل فلورنتینو در انتظار رسیدن زمان موعود رسمی کردن نامزدی وقت خود را بیشتر در آنجا می گذراند تا در اداره یا خانه. گاه پیش می آمد که ترانزیتو فقط موقعی او را در خانه می دید که لباس عوض می کرد. کتاب خواندن برایش عادتی شد سیری ناپذیر. از وقتی که مادرش به او خواندن و نوشتن آموخته بود، برایش کتاب‌های مصوری از آثار نویسندگان شمال اروپا می‌خرید. کتاب‌هایی که به عنوان قصه یا داستان‌های ویژه نوجوانان فروخته می‌شدند، ولی در واقع کتاب‌هایی بودند بسیار منحرف کننده با داستان‌هایی بس خشن که به سن و سال خواننده توجهی نداشت. در 5 سالگی قطعاتی از آن کتاب‌ها را حفظ کرده بود و در کلاس درس یا در محافل ادبی مدرسه دکلمه می‌کرد. آن کتاب‌ها به رغم آن همه آشنایی با آنها هنوز در نظرش مخوف و ترسناک جلوه می‌کردند. ترسی که شدت هم گرفته بود. بعد متوجه شعر شد و این به آن می‌ماند که در وسط بیابانی برهود به واحی سبز و خرم پا گذاشته باشد. در همان سنین بلوغ تمام کتاب‌ها را به محض انتشار می‌خواند. کتاب‌ها را مادرش از کتاب‌فروشی‌های دست دوم می‌خرید. ناشر آن کتاب‌ها به عموم مخاطبان نظر داشت و هر نوع کتابی چاپ می‌کرد. از هومر گرفته تا آثار بی‌ارزش‌ترین شعرای محلی، ولی برای او اهمیتی نداشت. به هر حال کتاب‌های تازه منتشر شده را می‌خواند، هر چه بود بود. انگار سرنوشت بود که به او فرمان می‌داد. در طی سالهای سال کتابخانی هرگز نفهمید چه کتابی خوب است و چه کتابی بد. تنها چیزی را که درک کرد این بود که نظم را به نثر ترجیح می‌داد و بین اشعار هم اشعار عاشقانه را بیشتر دوست داشت. پس از 2 مرتبه خواندن آنها خود به خود اشعار را حفظ می‌شد. اشعار قافیه‌دارتر و غم‌انگیزتر را زودتر یاد می‌گرفت. سرچشمه اصلی اولین نامه‌های او به فرمینا داسا قرائت کتاب‌های دوره رمانتیک اسپانیولی بود. نیمی را از خودش می‌نوشت و نیمه دیگر را از روی آنها کپی می‌کرد. نامه‌هایش به همان روال ادامه داشت تا زمانی که مجبور شد بیشتر به واقعیت حقایق زندگانی فکر کند تا به اندوه دل. از همان موقع قدمی به پیش برداشت و پاورقی‌های گریه‌دار و رمان‌های مبتذل کفرآمیزی را خواند که هیچ به سن و سالش جور در نمی‌آمد. اشعار شعرای محلی را که ورق ورق یا به صورت جزوه در میدان‌ها به 2 سنتاوس می‌فروختند می‌خرید و همراه مادرش روی صفحات زار می‌زد. و در همان حال می‌توانست بهترین اشعار شعرای اسپانیولی را هم از حفظ بخواند. به هر حال آنچه به دستش می رسید می خواند. آن هم درست به ترتیبی که به دستش می رسیدند و تون تون طوری که بعدها بعد از آن دوران مشکل اولین عشق وقتی دیگر جوانی را پشت سر گذاشته بود مجبور شد تا از صفحه اول تا صفحه آخر 20 جلد دایره المعارف گنجینه جوانان را بار دیگر بخواند. به اضافه کاتالوگ تمام آثار ترجمه شده نویسندگان کلاسیک که انتشارات برادران گارنیه علاوه بر کتاب‌های درسی چاپ می‌کردند و بعد هم آثار آسان‌تر دون بلاسکو ایبانیز که انتشارات پرومتئو منتشر می‌کرد. به هر حال ماجراهای جوانی او در آن مسافرخانه فقط به کتاب خواندن و نامه‌های عاشقانه نوشتن منحصر نشده بود، بلکه به راز عشق‌های بدون عشق نیز پی برده بود. زندگی در آن خانه بعد از ساعت 12 ظهر آغاز می شد، وقتی دوستان شب پرش پا از بستر بیرون می گذاشتند. طوری که وقتی فلورنتینو آریسا از سر کار خود به آنجا می رفت می دید که تمام ساختمان پر شده از پریهای دریایی سراپا برهنه که داشتن اسرار شهر را فریاد زنان فاش می کردند. اسراری که خود مقامات مربوطه از دهانشان در رفته و به آنها گفته بودند. بسیاری از آنها در برهنگی خود آثاری از گذشته را نمایان می نمودند. جای زخم چاقوهایی که به شکمشان فرو رفته بود، جای زخم فشنگ تپانچه که به شکل ستاره بر جای مانده بود، سوراخهایی که با تیغه های دشنه های عشق حفر شده بود و جای زخم عمل سزارین که با جراحی ناشیگرانه انگار به جای جراح قصاب آنجا را بریده باشد بخیه زده شده بود. بعضی از آنها در طی روز عقب بچه های کوچولوی خود می فرستادن تا به آنجا بیاورندشان. ثمره های لجبازی با سرنوشت و بی احتیاطی جوانی. به محض ورود بچه ها را لخت و عور می کردن تا با آن بهشت برهنه ها هماهنگ شوند. هر یک از آنها غذای جداگانه خود را می پخت و هیچ کس مثل فلورنتینا آریسا خوب غذا نمی خورد، چون وقتی دعوتش می کردند بهترین غذاها را به دهان می گذاشت. جشن روزانه‌ای بود که تا غروب به طول می انجامید. آن وقت زنها به طرف حمام‌ها روانه می شدند. از یکدیگر صابون و مسواک و قیچی قرض می گرفتند. گیسوان یکدیگر را کوتاه می کردند و لباس یکدیگر را می پوشیدند. خود را مثل دلقک‌های سیرک بزک می کردند و بعد خارج می شدند و برای شکار اولین صید خود دام می گستردند. از آن لحظه به بعد زندگی آنجا بیگانه می شد. غیر بشری می شد و برای شرکت در آن باید حتما پول پرداخت می شد. فلورنتینا آریسا از وقتی با فرمینا داسا آشنا شده بود، در هیچ جای دیگری مثل آنجا احساس آرامش و راحتی نمی کرد. نه تنها در آنجا احساس تنهایی نمی کرد، بلکه حتی به نظرش می رسید که او آنجا در کنارش است. شاید به همان دلیل بود که خانمی که سنی از او می گذشت نیز در آن مسافرخانه زندگی می کرد. خانمی بسیار خوشپوش با موهای نقره‌فام که خود را با زندگی طبیعی زنهای برهنه مخلوط نمی کرد. همه آن زنها به نحوی مقدسانه به او احترام می گذاشتند. جوانکی با او آشنا شده و در جوانی او را به دانجا کشند و پس از آنکه چند سالی حسابی از او سوء استفاده کرده بود، او را به حال خود رها کرده و رفته بود. با این حال، با وجود اینکه آبرویی برایش باقی نمانده بود، حتی موفق شده بود ازدواج خوبی هم بکند. اکنون هنگامی که دیگر پیر و بدون شوهر مانده بود، دو پسر و سه دخترش اصرار داشتند که برود و با آنها زندگی کند، ولی او ترجیح داده بود به آنجا بیاید و در مصاحبت مهربانانه زنهای گناهکار به زندگی خود ادامه دهد. اتاق او خانه‌اش بود و همین باعث شده بود تا با فلورنتینو آریسا وچه مشترکی پیدا کند. می گفت که او مردی فهمیده و دانشمند خواهد شد و شهرت جهانی پیدا خواهد کرد، چون تنها مردی بود که در چنان محلی روح خود را با ادبیات غنی می‌ساخت، در بهشتی که عصاره شهوت بود. فلورنتینو آریسا نیز به نوبه خود چنان به او علاقه‌مند شده بود که برای کمک به او همراهش به بازار می‌رفت. اغلب بعد از ظهرها را هم با هم می‌نشستند و صحبت می‌کردند. ظاهراً زنی بود که در مسائل عاشقانه عاقل و با تجربه بود، چون بدون اینکه پسرک راز خود را بر او فاش کند، توصیه های مفیدی به او عرضه کرده بود. قبل از عشق فرمینا داسا از وسوسه های بیشماری که دم دستش بودند حذر کرده بود و حالا که دیگر اصلا به دام نمی افتاد، حال که با او رسما نامزد شده بود. به این شکل فلورنتینو آریسا با آن دخترک ها زندگی می کرد و در شادی و غم آنها سهیم بود. اما هرگز پیش نمی آمد که نه او و نه آنها به مسئله دیگری فکر کنند و پا پیش بگذارند. حادثه غیر منتظره ثابت کرد که او تا چه حد در تصمیم خود پا برجاست. یک روز عصر ساعت 6 وقتی که دخترها حاضر و آماده شده و در انتظار مشتریهای شبانه نشسته بودند، مستخدمه‌ای که مأمور نظافت طبقه اول بود داخل اتاقش شد. زنی بود جوان که زودتر از موعد پیر و فرسوده شده بود. در بین آن همه برهنگی مفتخرانه به توبه کرده‌ای شباهت داشت که سراپا لباس پوشیده باشد. پسرک هر روز او را می دید، بدون اینکه بفهمد خود او هم مورد نظر است. اتاقها را یکی یکی تمیز می کرد، با جارویی به یک دست و سطل خاک روبه و قاب دستمال در دست دیگر. داخل اتاقی شد که مثل همیشه فلورنتینو آریسا داشت در آنجا کتاب می خواند. مثل همیشه بدون کوچکترین سر و صدا آنجا را جارو کرد تا مزاحم او نشود. در لحظه‌ای که از کنار تخت او رد شد، پسرک دست او را حس کرد. تنفسش اتاق را پر کرده بود. پسرک در ابتدا به روی خود نیاورد. وانمود کرد که دارد به کتاب خواندنش ادامه می‌دهد. ولی وقتی دید کار به جاهای باریک کشیده می‌شود، خود را عقب کشید. زن سخت ترسید. وقتی شغل نظافت را به او داده بودند، شرط اول آن بود که حق نداشت با مشتری‌ها همخوابه شود. چندان لزومی هم نداشت که این مسئله را به او تذکر بدهند. صاحب دو فرزند بود، هر یک از شوهری متفاوت. آن هم نه به خاطر اینکه ماجراهایی بودند زود گذر، بلکه به خاطر اینکه او قادر نبود عاشق مردی بشود که بیش از 3 مرتبه با او همخوابه می‌شد. تا وقتی به آنجا نیامده بود، زنی بود بی‌تفاوت. هر گونه امیدی را از دل بیرون رانده و نومیدانه به زندگی خود ادامه داده و بدون آنکه شتابی از خود نشان دهد در انتظار بود. ولی زندگی آن خانه خیلی پرزورتر از صفات نیک او بود. کار خود را ساعت 6 بعد از ظهر آغاز می کرد و تمام شب اتاق به اتاق پیش می رفت. یک جاروی سطحی می زد. وسایل جلوگیری را جمع می کرد. ملافه ها را عوض می کرد. باور نکردنی نبود که مردها چه چیزهایی از خود بر جای می گذاشتند. استفراغ و اشک. چیزهایی که برای آن زن کاملا قابل فهم بود. ولی چیزهای دیگری نیز باقی می گذاشتند که بسیار خصوصی بودند. چیزهایی معمایی. خون روی کف زمین، ادرار که به هر طرف پاشیده شده بود، چشمهای مصنوعی شیشه‌ای، ساعتهای طلا، دندان آریه، مدالهایی که به گردن آویخته می شد و در آنها چند تکه موی فرفری طلایی قاب شده بود، نامه های عاشقانه، نامه های اداری، نامه های تسلیت و سجور نامه دیگر. خیلی ها برای پس گرفتن اشیای فراموش شده خود بر می گشتند، ولی عموماً اشیا در همانجا باقی می ماند و کسی رجوع نمی کرد. لوتار توگوت آن اشیا را بر می داشت و در جای قایم می کرد. در آنجا را هم قفل می کرد چون فکر می کرد که ساختمان روبه ویرانی آنجا با آن هزاران هزار اشیای خصوصی فراموش شده دیر یا زود به موزه عشق تبدیل خواهد شد. کار زن بسیار مشکل و حقوقش بسیار ناچیز بود. این را به خوبی پذیرفته بود. آنچه برایش غیر قابل تحمل بود، هقهق گریه، آه و ناله و صدای جیر جیر فنر تخت ها بود. خون در رگهایش غلیان می کرد و همراه با غم در دلش رسوب می نمود. هنگام سحر دیگر طاقتش تمام می شد و حتی به اولین گدایی که در خیابان جلویش سبز می شد یا مردی مست و لایعقل راضی بود. پیدا شدن مردی جوان و نجیب و بدون زن مثل فلورنتینو آریسا هدیه‌ای گرانبها بود که از آسمان جلوی پایش به زمین افتاده بود. از همان لحظه اول که دیده بودش فهمیده بود که خیلی به خود او شباهت دارد. کسی که محتاج عشق است. ولی جوانک به اشارات او بی اعتنا مانده بود. خود را برای فرمینا داسا پسر نگاه داشته بود و هیچ نیرویی در عالم قادر نبود او را از تصمیم خود برگرداند.